صدای ما را از ماه می شنوید.
کفش باز، خاطرات خالق نایکی، نوشته فیل نایت، برگردان سید سعید کلاتی، نشر هیرمند، با صدای مهرداد مهمان دوست. در ذهن آن که تازه پا به میدان نهاده، امکانهای زیادی گسترده است. اما در ذهن آن که به پایان خط رسیده، امکان زیادی باقی نمونده است. شونریو سوزوکی، ذهن زن، ذهن تازه کار. سپید دم. آن روز زودتر از همه بیدار شدم. زودتر از پرنده ها، زودتر از خورشید. یک فنجان قهوه نوشیدم، یک تکه نان توست بزرگ را به زور فرو دادم. شورت ورزشی و سویشرتم را پوشیدم و بند کفش های ورزشی سبز رنگم را بستم. بعد به سرعت به سوی در پشتی خانه خیز برداشتم. پاها عضلات پشت رانها و پایین کمرم را حسابی کشیدم و با برداشتن نخستین گام های سنگین به سمت جاده سرد و مهالود زیر لب نالیدم. چرا همیشه شروع هر کاری سخته؟ اثری از ماشین، انسان و حتی علائم حیاتی در جاده دیده نمی شد. تنهای تنها بودم. تمام دنیا از آن من بود، هرچند ظاهراً درختها به طرز عجیبی وجودم را حس می کردند. یک بار دیگر، اورگون با تمام شکوهش مقابلم ایستاده بود. به نظرم درختها همیشه می فهمند. درختها همیشه هوایت را دارند. به اطراف نگاه کردم و با خودم فکر کردم به چه جای زیبایی تعلق دارم. اورگون آرام، سرسبز و مملو از آرامش. و من از اینکه اورگون را خانه ام و پورتلند کوچک را زادگاهم می‌نامیدم به خود می‌بالیدم. اما در این حال نوک تیز خنجر افسوس خاطرم را می‌آزرد. گرچه اورگون جای زیبایی بود، اما اکثر مردم این خطه را همچون مکانی بیاد می آوردند که هیچ اتفاق بزرگ و خاصی در آن رخ نداده بود یا اصلا قرار نبود رخ دهد. اگر ما اورگونی ها به یک چیز معروف بودیم، آن دنبال کردن یک نشانه بسیار قدیمی برای رسیدن به این مکان سرسبز و زیبا بود. اما از آن زمان به بعد همه چیز تقریبا یک نواخت و ناامید کننده شده بود. بهترین معلمی که در تمام طول زندگیم داشتم و یکی از بهترین مردانی که میشناسم اغلب درباره آن نشانه حرف میزد. با لحن پرشکوهی میگفت این حق ماست. تولد، شخصیت، سرنوشت و دی ان ای ماست. همیشه به من میگفت بزدلها هیچ وقت شروع نمی کنند و ضعیفها در طول مسیر میمیرند. پس فقط ما میمانیم. معلمم معتقد بود در آن نشانه روحیه سخت گوشی، مقداری حس توانمندی همراه با ظرفیتی تقلیل یافته و مهیای بدبینی وجود داشت و این وظیفه ما اورگونی ها بود که آن نشانه را تا ابد زنده نگه داریم. در تایید حرفهایش سر تکان می دادم و با تمام وجود به عقایدش احترام می گذاشتم. عاشق آن مرد بودم. اما گاهی که در آن جاده راه می رفتم با خود فکر می کردم خدای من، این که فقط یه جاده خاکیه. آن صبح مهالود، آن صبح مهم سال 1962، بالاخره بعد از 7 سال آزگار نشانه خود را در وطنم یافتم. دوباره در خانه بودن و خیز شدن زیر بارانهای روزانه عجیب بود. از آن عجیبتر زندگی دوباره با پدر و مادر و خواهرهای دوقلویم بود. آنها حالا در تخت دوران کودکی من می خوابیدند. شبها رو به سقف دراز می کشیدم و به کتابهای درسی دوران کالجم، جوایز دوران دبیرستانم و روبانهای آبیم چشم می دوختم و از خود می پرسیدم. این هنوز من هستم. با سرعت جاده رو طی کردم. وقتی نفسهایم از دهان بیرون می آمد، به بخار دوار و یخزدهی تبدیل می شد و اندک اندک در دل مه صبحگاهی فرو می رفت. با تمام وجود از آن بیداری جسمانی، از آن نشعه پیش از هوشیاری ذهن لذت می بردم. آنگاه که اندامها و مفاصل شروع به سست شدن می کنند و جسم مادی آرام آرام به مسلخ بیداری می رود. همان لحظه که جامد به مایع تبدیل می شود. به خودم گفتم سریتر، سریتر. از روی شناسنامه فکر می کردم دیگر بزرگ شدم. لیسانسم را از یکی از دانشکده های خوب دانشگاه اورگون گرفته بودم. مدرک فوق لیسانسم را دانشکده بازرگانی دانشگاه درجه یک استنفورد صادر کرده بود. یک سال تمام به رغم تمام مشکلات در ارتش آمریکا در فورت لوئیس و فورت یوستیس خدمت کرده بودم. در کارنامه هم نوشته بودند من یک سرباز تحصیل کرده و کاربلد، یک مرد 24 ساله توانمند هستم. پس چرا در درونم فکر می کردم هنوز کودکی بیش نیستم؟ از آن بدتر، فکر می کردم هنوز همان پسرک خجالتی، رنگ پریده و لاغر مردنیم. شاید چون هنوز زندگی واقعی رو تجربه نکرده بودم. هنوز وسوسه ها و هیجان های بیشمارش را حس نکرده بودم. هنوز حتی یک نخ سیگار هم نکشیده بودم. حتی یک بار هم مواد نزده بودم. حتی یک بار خلاف نکرده بودم چه رسد به اینکه مرتکب جرم شوم. دهه 1960 دهه شورش تازه شروع شده بود و در آمریکا من تنها فردی بودم که هنوز شورش نکرده بود. اصلا فکرش را هم نمی کردم که یک روز از آن زندگی روزمره دل بکنم و دست به کارهای غیرمنتظره بزنم. باورتان می شود؟ حتی یک بار هم با دختری قرار نگذاشته بودم. اگر می خواستم به تمام چیزهایی که نبودم و انجام نداده بودم فکر کنم، تنها یک دلیل ساده داشت. ریشش در چیزهایی بود که آنها را خیلی خوب می شناختم. برایم سخت بود دقیقاً بگویم چه یا که هستم یا می خواهم به چه تبدیل شوم. مثل تمام دوستانم من هم می خواستم موفق شوم. اما برخلاف تمام دوستانم نمی دانستم این خواسته به چه معناست. پول و ثروت؟ زن؟ بچه؟ خانه؟ قطعاً. البته اگر بختیارم بود. اینها اهدافی بودند که به من یاد داده بودند تا دنبالشان بروم و بخشی از وجودم از روی غریزه به دنبال آنها بود. اما در عمق وجودم دنبال چیز دیگری بودم. چیزی فراتر، ژرف‌تر. همیشه در عذاب بودم از اینکه عمر ما خیلی کوتاه است. کوتاه‌تر از آنچه تصورش را می‌کنیم. کوتاه به اندازه یک دویدن بامدادی. به هر حال می‌خواستم فردی مفید، هدفمند، خلاق، مهم و بالاتر از تمام اینها متفاوت باشم. می‌خواستم در دنیا از خود نشانی به جا بگذارم. می‌خواستم برنده باشم. نه، بهتر است بگویم دلم نمی‌خواست بازنده باشم. و بعد آن اتفاق افتاد. وقتی قلب جوانم شروع به تپیدن کرد، وقتی ریه‌های صورتیم همچون بال‌های پرنده پر گشودند، وقتی برگ درختان سبز شد، آنچه را می‌خواستم در زندگی به آن برسم به وضوح مقابل خود دیدم. بازی. بله، فکر می‌کردم خودش است، خود خودش. راز خوشبختی، اساره زیبایی یا حقیقت یا تمام آنچه باید می‌دانستم آنجا نهفته بود. در لحظه ای که توپ بین زمین و آسمان معلق است. آن لحظه که هر دو مشت زن نزدیک شدن صدای زنگ پایان راند را حس می کند. آن لحظه که دونده ها به خط پایان نزدیک می شوند و جمعیت در هیبت یک فرد واحد از جا بر می خیزد. همان اطمینان و الهام فرخنده ای که نیم ثانیه قبل از تعیین برنده و بازنده بر دلت جاری می شود. دلم آن را می خواست. هرچه که بود می‌خواستم تمام زندگیم شود. می‌خواستم لحظه لحظه‌ام را فرا بگیرد. گاهی در خیال خود را یک نویسنده بزرگ، یک روزنامه‌نگار چیره دست یا یک دولت مرد کارکشته تصور می‌کردم. اما آخرین رویایم همیشه این بود که ورزشکار بزرگی شوم. متأسفانه دست تقدیر از من یک ورزشکار خوب اما نه بزرگ ساخت. در 24 سالگی بالاخره تسلیم این حقیقت شدم. در مسابقات دو میدانی اورگان دویده و خود را متمایز کرده بودم. طی 4 سال شرکت در مسابقات 3 بار موفق به کسب عنوان شده بودم. اما این پایان کار بود. حالا که می توانستم در هر دقیقه 6 مایل بدوم، از خود می پرسیدم چه می شد اگر راه دیگری وجود داشت که بیان که ورزشکار حرفه‌ای باشم احساس ورزشکار بودن کنم؟ راهی که بتوانم به جای کار بیوقفه بازی کنم؟ یا آنقدر از کارم لذت ببرم که کار تبدیل شود به چیزی مثل بازی و ورزش؟ دنیا تا سرحد مرگ از جنگ و درد و بدبختی خسته شده بود. کار روزانه اغلب فرساینده و ناعادلانه بود. فکر می کردم شاید تنها درمان این ادبار و بدبختی یافتن رویایی شگرف و نامحتمل باشد که ارزش ریسک کردن را داشته باشد. رویایی لذت بخش که بتوان آن را با ذهنی همواره در پی ورزش دنبال کرد. خوشمان بیاید یا نه، زندگی یک بازی است. هر کس که این حقیقت را کتمان کند، هر کس که نخواهد بازی کند، به حاشیه می رود و من نمی خواستم به حاشیه بروم. واقعا نمی خواستم این اتفاق بیفتد. و مثل همیشه این به ایده دیوانوارم ختم می شد. فکر کردم شاید، فقط شاید لازم باشد یک بار دیگر ایده دیوانوارم را بسنجم. شاید ایده دیوانوار جواب می داد. شاید. نه. فکر کردم باید سریع‌تر و سریع‌تر بدوم. طوری بدوم که انگار در آن واحد هم کسی را تعقیب می کنم، هم از تعقیب دیگری می گریزم. کار خواهم کرد. با کمک خدا موفق خواهم شد. هیچ شک و شبهه‌ای در کار نیست. بعد لبخندی بر لبانم جاری شد و این شکوفه لبخند به گل خنده تبدیل شد. با بدنی خیس از عرق سرخوش و فارغ البال می دویدم. ایده دیوانوارم همچون ستاره‌ای برابر چشمانم می درخشید. اما اصلا دیوانوار به نظر نمی رسید. اصلا شبیه ایده نبود. بیشتر شبیه یک مکان بود. شبیه یک شخص یا یک نیروی حیاتی که سالها پیش از تولدم وجود داشت. جدا از من و در این حال جزئی از من. انگار سالها در انتظار مانده بود، اما تمام این سالها خود را از من پنهان کرده بود. شاید کمی جاه طلبانه و دیوانوار به نظر می رسید، اما آن سالها اینطور حسش می کردم. شاید همینطور نبود. شاید امروز حافظم در یادآوری آن لحظه خاص اغراق می کند یا لحظات درخشان بسیاری را شاید در آن یک لحظه ادغام کرده است. یا شاید اگر چنین لحظه ای اصلا وجود داشته باشد، چیزی جز نشأه یک دونده نبوده است. نمی دانم. چیز زیادی نمی توانم بگویم از آن روزها و ماها و سالهایی که آرام آمدند و آرام محو شدند. درست مثل تمام آن نفسهای خسته و یخ زده. چهره ها، رقم ها، تصمیم هایی که زمانی ضروری و تغییر ناپذیر بودند، همه و همه به تاریخ پیوستند. اما آنچه باقی مانده، این قوت قلب، این حقیقت تسلی بخش است که هرگز از میان نخواهد رفت. در 24 سالگی یک ایده دیوانوار به ذهنم خطور کرد و به نوعی گرچه درست مانند تمام زنان و مردان جوانی که تازه وارد دهه 3 زندگیشان می شوند، من نیز که از هراس روزهای آینده و تردید به خود گیج و منگ بودم، به خود قبولاندم که دنیا محصول ایده های دیوانوار است. تاریخ چیزی نیست جز زنجیره دور و درازی از ایده های دیوانوار، چیزهایی که بیش از هر چیز عاشقشان بودم. چیزهایی مثل کتاب، ورزش، دموکراسی و تجارت آزاد، همه و همه مولد ایده های دیوانوار بودند. از این رو کمتر ایده‌ای به اندازه دویدن یگان علاقم دیوانوار است. این راه دشوار، دردناک و پرخطر است. پاداش های این ایده ها اندکند و تضمینی برایشان نیست. وقتی گرد یک مسیر بیزی شکل یا در امتداد یک جاده خلوت می دوید، مقصد مشخصی ندارید. یا حداقل چیزی وجود ندارد که بتواند تکاپویتان را به تمامی توجیه کند. در این شرایط نفس عمل می شود مقصد شما. نه از آن رو که هیچ خط پایانی وجود ندارد، بلکه از این رو که شما هستید که خط پایان را تعریف می کنید. هر گونه لذت یا منفعت ناشی از دویدن را باید درون خود جستجو کنید. این را اینطور باید برای خود تعریف کنید و به خود بقبولانید. هر دونده این را می داند. شما کیلومترها و کیلومترها می دوید و هرگز 100% نمی دانید چرا. به خود می گویید برای رسیدن به مقصود به سوی هدف می دوم، ولی در واقع می دوید چون توقف و ایستادن به جای دویدن شما را تا سرحد مرگ می ترساند. به این ترتیب در آن صبح سال 1962 به خود گفتم بگذار همه بگویند ایدت دیوانوار است. تو به راحت ادامه بده. نیست. تا به مقصد نرسیدی فکر ایستادن را هم نکن و ابدا فکر نکن آنجا کجاست. هرچه پیش بیاید تو از دویدن نیست. سعی می کردم به این توصیه درونی، غیبی و هوشمندانه پایبند بمانم. نمی دانم اصلا از کجا آمده بود، اما تمام سعیم را می کردم آن را به کار ببندم. نیم قرن پیش ایمان داشتم این بهترین و شاید تنها توصیه است که هر انسانی باید به آن پایبند بماند. بخش اول. نگاه کن، میبینی؟ با این سرعت بدوی فقط میرسی به نقطه‌ای که در آن ایستاده ای. اگر میخواهی به جای دیگری برسی، حداقل دو برابر باید سریع‌تر بدوی. لوئیس کارول، آن سوی آینه. 1962. وقتی برای اولین بار می‌خواستم موضوع را با پدرم در میان بگذارم، صبر کردم تا غروب شود. غروب همیشه بهترین زمان برای حرف زدن با پدر بود. در آن موقع از روز سر حال و کیفور بود. با شکم سیر روی صندلی راحتیش روبروی تلویزیون دیواری ولو می‌شد و برنامه‌های مورد علاقه‌اش را تماشا می‌کرد. بعد از این همه سال هنوز می‌توانم سرم را به دیوار تکیه دهم، چشمانم را ببندم و صدای خنده هزار تم همیشگی برنامه‌های مورد علاقه پدر مثل واگان ترین و راهایت را بشنوم. البته بهترین برنامه مورد علاقه‌اش رد باتونز بود. هر اپیزود این برنامه با این آواز شروع می‌شد. هو هو هی هی. چه چیزهای عجیبی داره پیش میاد. یک صندلی پشت بلند کنار دستش گذاشتم و با لبخندی به پهنای صورتم منتظر پخش آگهی‌های تلویزیونی شدم. نطقم را بارها و بارها در ذهن مرور کرده بودم، به خصوص شروعش را. راستی بابا، اون ایده دیوانواری را که توی استنفورد داشتم یادت میاد؟ داستان برمیگشت به یکی از آخرین کلاس‌هایم. سمیناری درباره کارآفرینی. یک مقاله تحقیقاتی درباره کفش نوشته بودم و آن از یک تکلیف معمولی به یک وسواس تمام عیار تبدیل شده بود. به عنوان دونده یک چیزهایی درباره کفشای دو می دانستم. به عنوان دانشجوی رشته کسب و کار می دانستم دوربین‌های ژاپنی شکاف عمیقی در بازار دوربین به وجود آوردند. بازاری که زمانی در تسلط و سیطره آلمانی‌ها بود. بنابراین در مقاله هم نوشته بودم کفش‌های دو ژاپنی نیز می توانند تأثیر مشابهی بر جای بگذارند. این ایده توجه هم را جلب کرده بود. سپس الهام بخش شده بود و مرا اسیر خود کرده بود. این ایده روشن، ساده و در عین حال عظیم به نظر می رسید. هفته ها روی آن مقاله کار کرده بودم. در کتابخانه هرچه درباره صادرات و واردات و تأسیس شرکت پیدا می کردم را با ولعی مثال زدنی می خواندم. در نهایت با لحنی کاملا رسمی، مقالم را مقابل هم کلاسی هایی که مثل همیشه بی‌حوصله بودند ارائه دادم. حتی یک نفر هم چیزی نپرسید. آنگاه با آهای جانکاه و نگاه‌های توهی از آن همه عشق و هیجان استقبال کرده بودند. استاد معتقد بود ایده دیوانوارم ایده خوبی است. برای همین به من نمره الف داد. اما همش همین بود. حداقل قرار بود همین باشد. هرگز فکر آن مقاله از سرم بیرون نرفت. در مابقی تمام روزهای تحصیلم در استنفورد مدام فکر می‌کردم هر طور شده باید به ژاپن بروم، آنجا یک شرکت کفش‌سازی پیدا کنم و ایده دیوانوارم را به آنها بگویم، به این امید که گرمتر از ایدم استقبال کنند و بپذیرند با یک جوانک خجالتی، رنگ پریده و لاغر مردنی از اورگان خواب‌آلود شرکت کنند. همچنین در مسیر رفت و برگشت به ژاپن به یک راه میانبر فکر می‌کردم. فکر می‌کردم چگونه می‌توانم در دنیا اثری از خود بگذارم. قبل از شرکت در یک مسابقه بزرگ دو، همیشه دوست داری مسیر رو پیاده طی کنی. برای همین پیش خود استدلال می‌کردم سفر دور دنیا می‌تواند پاسخ این سوال باشد. آن روزها کسی درباره فهرست آرزوهایش حرف نمی‌زد، اما فکر می‌کنم فهرست آرزوها شبیه چیزی بود که من در ذهن داشتم. پیش از آن که بمیرم یا بیش از حد پیر شوم یا دچار روزمرگی فرساینده شوم، می‌خواستم زیباترین و عجیبترین مکان‌های عالم و مقدس‌ترین مکان‌های دنیا را ببینم. دلم می‌خواست غذاهای دیگر را بچشم، زبان‌های دیگر را بشنوم، فرهنگ‌های دیگر را از نزدیک لمس کنم. اما آنچه واقعاً می‌خواستم ارتباط بود. می‌خواستم آنچه را چینی‌ها تائو، یونانی‌ها لاگوس، هندوها جناجا، بودایا، دارما و مسیحیان اسپریت می‌خواندند تجربه کنم. پیش از گام نهادن در زندگی شخصی فکر می‌کردم ابتدا باید سفر بزرگتر بشر را درک کنم. باید بزرگترین معابد و کلیساها و گنبدها، مقدس‌ترین رودخانه‌ها و قله‌ها را کشف و فتح کنم. باید حضور خداوند را حس کنم. بله، اینها را مدام با خودم تکرار می‌کردم، اما پیش از هر چیز باید از پدر اجازه می‌گرفتم. از آن مهمتر، برای رفتن به آن سفر دور و دراز به پول پدر نیاز داشتم. سال گذشته از آرزوی رفتن به یک سفر بزرگ چیزهایی به او گفته بودم و ظاهراً پدر موافق بود، اما مطمئناً فراموشش کرده بود و این بار موضوع سفر به ژاپن را با ایده دیوانوارم برایش مطرح کردم. برایش از راه اندازی شرکت گفتم و با هم درباره موضوعات کم اهمیت حرف زدیم. بدون شک پدر ایدم را هدفی دور و دراز می‌پنداشت و البته هدفی که قرار است خرج سنگینی روی دستش بگذارد. از دوران سربازی و کارهای پاره وقت مختلفی که طی چند تابستان گذشته انجام داده بودم، مقداری پول پس انداز کرده بودم. در صدر اینها می‌خواستم ماشینم یک ام جی مشکی مدل 1960 با تایرهای اسپورت دور سفید و یک میل بادامک دو قلو از همانهایی که الویس پریسلی در فیلم هاوای آبی میراند را بفروشم. کل پس اندازم 1500 دلاری می‌شد. هنوز 1000 دلار کم داشتم که می‌خواستم آن را از پدر بگیرم. پدر سری تکان داد و بعد از کمی هم و هم چشم از تلویزیون برداشت و به من نگاه کرد و دوباره چشم به تلویزیون دوخت و در این بین داشتم فکر می‌کردم چطور حرف‌هایم را ادامه دهم. پدر، یادت میاد قبلا باهات از آرزوم حرف زده بودم؟ این که دلم می‌خواد برم دنیا رو ببینم؟ هیمالیا؟ اهرام سراسه؟ بحرالمیت بابا، بحرالمیت. ادامه دادم. خب الان دارم فکر میکنم توقفی هم توی ژاپن داشته باشم. یادت میاد باید از ایده دیوانوارم گفتم؟ کفشای دوی ژاپنی؟ یادته؟ تأثیر ژاپنیا توی این بازار خیلی عظیم میتونه باشه بابا. داشتم از صیغه مبالغه استفاده میکردم. داشتم از تکنیک فروش پرهیاهو، فوق‌العاده پرهیاهو استفاده میکردم. چون همیشه از فروختن متنفر بودم و شانس این فروش به خصوص صفر بود. پدر تازگی ها صدها دلار به دانشگاه اورگان و هزارها دلار به استنفورد داده بود. پدر ناشر روزنامه اورگان ژورنال بود و از همین راه تمام مخارج ما را تامین می‌کرد. از جمله کاخ سفید در اندشتمان، ایست مورلند را واقع در خیابان کلیبورن در آرامترین حومه پورتلند. ولی او مرد ثروتمندی نبود. افزون بر این، سال 1962 بود. آن سال زمین از حالا بزرگتر بود. هرچند انسان‌ها شروع کرده بودند به گشتن گرد زمین با هواپیما، اما 90% آمریکایی‌ها، نیمی از زنان و مردان آمریکایی، هرگز بیشتر از 100 مایل از جلوی در خانه‌شان دورتر نشده بودند. برای همین حتی گفتن سفر دور دنیا با هواپیما می‌توانست خاطر هر پدری، به خصوص خاطر پدرم را که سلفش در روزنامه در اثر سانحه هوایی جان از کف داده بود، مشوش کند. به جز مسئله پول و امنیت، کل ماجرا نشدنی به نظر می رسید. می دانستم از هر 27 شرکت جدید 26 شرکت ورشکست می شوند و پدرم هم این را می دانست و ایده چنین ریسک بزرگی خلاف تمام چیزهایی بود که او از آنها حمایت می کرد. از بسیاری جهات پدرم یک مسیحی اپسیکوپال سنتی و یک مؤمن واقعی به عیسی مسیح بود. اما او یک خدای مخفی دیگر را نیز می پرستید. مسئولیت را. پدرم از داشتن یک خانه کلونیال، یک زن زیبا و فرزندان مطیع لذت می برد. اما مهمتر از همه اینها برای پدرم این بود که دوستان و همسایه ها بدانند او صاحب چیزهای فوق است. او عاشق تحسین شدن بود. برای همین سفر دور دنیا با طیاره هیچ معنا و مفهومی برایش نداشت. این اتفاق نمی افتاد. قطعاً پسرهای محترم مردان محترم دست به چنین کارایی نمی زدند. این کار را بچه های آدم های دیگر می کردن. آدم های لاغید و نوکیسه سراغ این دستکارها می رفتند. احتمالاً دلیل اصلی علاقه شدید پدرم به مقبول و محترم بودن ترسش از آشوب درونی بود. من در درونم این آشوب را حس می کردم چون هر آن ممکن بود آن آشوب فوران کند. وقتی نیمه های شب گوشی تلفن اتاق پذیرایی زنگ می خورد و جواب می دادم، صدای خشن همیشگی می گفت بیا پیر مرد و ببر. و من بارانیم را می پوشیدم. انگار آن شبها همیشه باران شدیدی از آسمان به زمین می بارید و با ماشین به مرکز شهر می رفتم. به باشگاه پدر، پاتوق همیشگیش. آن باشگاه 100 ساله با کتابخانه های از چوب بلوط که تا سقف می رسیدند و صندلی های پشت بلند شبیه سالن پذیرایی یک ویلای انگلیسی بود. به بیان دیگر جای محترمی بود. همیشه پدر را پشت میز و نشسته روی صندلی پیدا می کردم. همیشه کمکش می کردم آرام روی پاهایش بایستد. بابا خوبی؟ البته که خوبم. همیشه تا در ماشین راهنماییش می کردم و در تمام طول مسیر تا خانه وانمود می کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. کاملا شق و رق، تقریبا شاهانه روی صندلی می نشست و با هم درباره ورزش حرف می زدیم. چون حرف زدن درباره ورزش در مواقع نگرانی باعث می شد حواسم پرت شود و آرامتر شوم. پدر هم از ورزش خوشش می آمد. ورزش همیشه قابل احترام بود. به این دلایل و ده‌ها دلیل دیگر انتظار داشتم پدرم با یک اخم عمیق و یک نگاه تحقیرآمیز سریع به پیشنهادم پاسخ دهد. ها، ایده دیوانواریه، غیر ممکنه باک. اسم شناسنامه من فیلیپ بود، اما پدرم همیشه مرا باک صدا می کرد. در واقع حتی قبل از تولدم هم مرا باک صدا می کرد. مادرم می گفت که او عادت داشت روی شکمش بزند و بپرسد باک کوچولو امروز چطوره؟ با این حال وقتی دست از حرف زدن کشیدم روی مبل چرم تاشویش به جلو خم شد و نگاه موسیقی به من داخت و گفت همیشه حسرت خورده که چرا در جوانی بیشتر به سفر نرفته. گفت سفر میتواند نقطه پایان تحصیلم باشد. چیزهای زیادی گفت که بیشتر درباره سفرم بودند تا درباره ایده دیوانوارم، اما اصلا نمیخواستم حرفهایش را اصلاح کنم. اصلا نمیخواستم اعتراض کنم. چون خلاصه کلام داشت دعای خیر و پول نقدش را پیش کشم میکرد. گفت باشه باک، باشه باشه. از پدر تشکر کردم و قبل از آن که فرصتی پیدا کند تا نظرش را عوض کند محل را ترک کردم. بعدها احساس گناه میکردم و فکر میکردم که سفر نرفتن زیاد پدر دلیل پنهان یا شاید اصلی میل من به رفتن بود. این سفر، این ایده دیوانوار راهی بود که می توانست تضمین کند به هر فردی غیر از او تبدیل شوم. فردی که چندان محترم و موجه نباشد. یا شاید نه. شاید کسی که چندان در قید جلب احترام دیگران نباشد. سایر اعضای خانواده حمایتی نکردند. وقتی مادر بزرگم از جاهایی که می خواستم بروم خبردار شد، یک مورد به خصوص ترساندش. ناگهان فریاد زد، ژاپن؟ چرا باک؟ همین چند سال پیش ژاپنی ها قصد جونمونو کرده بودن. نکنه یادت رفته. پرل هاربر. ژاپنی ها میخواستن دنیا رو بگیرن. بعضیشون هنوز نمیدونن شکست خوردن. هنوز تو کمین هستن. ممکنه اسیرت کنن باک. ممکنه چشماتو در بیارن. اونا معروفن به این کار. من عاشق مادر مادرم بودم که مامان هتفیلد صدایش میکردیم و ترسش رو درک میکردم. ژاپن به اندازه خارج شدن از روز بزرگ اورگون، روستایی که او در آن متولد شده بود و کل عمرش را آنجا سپری کرده بود، برایش دور بود. تابستانهای زیادی را در آن روستا کنار او و بابا هتفیلد گذرانده بودم. تقریبا هر شب روی ایوان می نشستیم، به قرقر قورباغه‌ها گوش می کردیم که سعی در رقابت با صدای رادیو کنسولی داشتند که اوایل دهه 1940 همیشه روی موج اخبار جنگ تنظیم بود. اخبار جنگ همیشه ناگوار بود. مدام به ما می گفتند ژاپنی ها هیچ جنگی را در طول 260 سال نباختند و مطمئنن قرار نبود این یکی را هم ببازند. جنگ به جنگ پشت هم شکست می خوردیم. در نهایت در سال 1942 گابریل هیتر گزارش رادیویی شبانش را با فریاد گوش خراشی شروع کرد. عصر همگی به خیر، امشب خبرای خوبی براتون داریم. آمریکایی‌ها بالاخره در یک جنگ سرنوشت ساز پیروز شدند. منتقدان از هیتلر به خاطر هلهله‌گری بی‌شرمانه‌اش، به خاطر عدم رعایت رفتار حرفه‌ای ژورنالیستی انتقاد کردند. اما نفرت ملت آمریکا از ژاپن به قدری شدید بود که اکثر مردم از هیتلر به عنوان قهرمان ملی یاد می‌کردند. از آن زمان به بعد او تمام برنامه‌هایش را با همان عبارت شروع می‌کرد: امشب خبرهای خوبی براتون داریم. این یکی از قدیمی‌ترین خاطرات زندگی من است. مامان و بابا هتفیلد کنارم روی ایوان می نشستند و بابا با چاقوی جیبیش سیب سرخی پوست می کند. یک قاچش را به من می داد، قاچ دیگرش را خودش می خورد. دوباره قاچ دیگری به من می داد و یکی دیگر را خودش می خورد و همینطور ادامه می داد تا جایی که سیب تمام می شد. وقتی هیتلر می آمد بابا می گفت ساکت باش. هنوز می توانم خودمان را ببینم که سیب می جویدیم و به آسمان شب خیره می شدیم. آنقدر به ژاپنی ها فکر می کردیم که هر آن خیال می کردیم هاراست جنگنده های میتسوبیشی زیروی ژاپنی را در حال عبور از روی ستاره شباهنگ ببینیم. برای همین وقتی اولین بار در 5 سالگی سوار هواپیما شدم پرسیدم بابا ژاپنی ها می خوان ما را با موشک بزنن. گرچه مامان هتفیلد حسابی توی دلم را خالی کرده بود، بهش گفتم نگران نباشد، اتفاقی برایم نمی افتد و موقع برگشتن از ژاپن برایش یک دست کیمونو می آورم. خواهرهای دوقلویم جین و جوان که 4 سال از من کوچکتر بودند، ظاهراً اهمیت نمی دادند من کجا می خواهم بروم و چه می خواهم بکنم. و مادرم تا جایی که به یاد دارم چیزی نگفت. به ندرت حرف می زد. اما این بار چیز متفاوتی در سکوتش وجود داشت. چیزی مثل رضایت یا حتی غرور. هفته ها وقتم را صرف خواندن، برنامه ریزی و آمادگی برای آن سفر بزرگ کردم. ساعت ها می دویدم و در حالی که سعی می کردم از قاز های وحشی که بالا سرم پرواز می کردن سبقت بگیرم، به جزئیات سفرم فکر کنم. شکل آرایش وی قاز های وحشی برایم جذاب بود. جایی خوانده بودم قازهایی که در انتهای صف پرواز می کنند 20% کمتر از قازهایی که در پیشانی گله پرواز می کنند انرژی صرف می کنند. هر دونده ای این را می فهمد. آنهایی که جلوی صف می دوند همیشه انرژی بیشتری می سوزانند و بیشتر در معرض خطر هستند. پیش از گفتن قضیه به پدرم فکر می کردم داشتن یک همسفر در این سفر خیلی خوب می تواند باشد و آن همسفر هم باید همکلاسی‌ام کارتر در استنفورد باشد. گرچه کارتر ستاره بسکتبال کالج ویلیام جوئل بود، اما اصلاً یک ورزشکار معمولی نبود. عینکه تای استکانی می زد و اهل مطالعه بود، کتاب‌های خوبی می خواند. اما کارتر وقتی پیشنهادم را شنید خندید. وقتی فهرست جاهایی را که می‌خواستم ببینم مثل هاوایی، توکیو، هنگ کنگ، رنگون، کلکته، بمبئی، سایگون، کاتماندو، قاهره، استانبول، آتن، اردن، بیت المقدس، نایروبی، روم، پاریس، وین، برلین غربی، برلین شرقی، مونیخ و لندن را مقابلش گذاشتم، اول یکی خورد و بعد از ته دل شروع کرد به خندیدن. من که خوشگم زده بود، سرم را پایین انداختم و ازش عذرخواهی کردم. بعد کارتر که هنوز داشت میخندید گفت چه فکر خوبی باک. سرم را بلند کردم. دیگر نمیخندید. این بار لبخنده پرمهری بر لب داشت. تحت تأثیر قرار گرفته بود. گفت چیدن این مقصدها کنار هم خیلی جرأت میخواد. میخواست همراه هم بیاید. چند روز بعد موافقت والدینش را به علاوه یک وام گرفت. کارتر هرگز وقتش را تلف نکرده بود. از هر فرصت ایدئالی در زندگیش استفاده کرده بود. به خودم گفتم می توانم چیزهای زیادی از آدمی مثل او هنگام گشتن دور زمین یاد بگیرم. هر کدام یک چمدان و یک کوله پشتی برداشتیم و هم قول دادیم فقط چیزهای ضروری را برداریم. چند شلوار، تیشرت، کفش دو، پوتین صحرانوردی، عینک آفتابی به اضافه یک جفت سانتان، اصطلاحی که در دهه 1960 به جای شلوار خاکی به کار می بردند. من یک دست کت و شلوار شیک هم برداشتم. یک دست کت و شلوار برادران بروکس با 2 دکمه سبز رنگ. محض احتیاط برای زمانی که ایده دیوانوارم به ثمر می نشست.